أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی که داشتیم، صحبت ما در آفات لسان بود و گناهانی که ممکن است از زبان صادر بشد و مواردی گفته شد، دروغ، غیبت، تهمت. هستن که یکی از مواردی که باز آفات زبان است و از گناهان بزرگ است، به فرمایش بعضی از بزرگان از پدیدترین عیوبی است که میشه از انسانی صادر بشه، و او عیب جویی و مسخره کردن، استهزا نمودن، که یه نفر رو مثلا مورد سرزنش قرار بدن، ملامت بکنن، استهزا کنن به او، سخریه در باره او. یا مثلا توی مجلسی برای اینکه یه چند نفری بخندن، یه کسی رو مسخره میکنن، عیبش رو مطرح میکنن، این آقا اینجوریست، این کار کرده، اینجور گفته، اینجور عملی رو انجام داده، میگن و میخندن برای گرم شدن یه مجلس، برای خندوندن یه عده‌ای، مثلا برای خوش آمد کسی. میدونن این با فلانی مثلا دشمنی داره، میخوان اون طرف رو، دشمنش رو در مقابل او تحقیر کنن، عرض کنم که آبروش رو ببرن، عیبش رو مطرح کنن، یا برای طمع که مثلا یه همچکاری میکنن، فلانی خوشش میاد، یه مالی کمکی بهش میکنه، در مقابل این استهزایی که این نفر رو میکنه یه پولی میگیره مثلا از یه نفر، که منشأ اینها همون حقد و کینه و عداوت و دشمنی و اینها میتونن باشن. علی حال این عیب جویی کردن، که اگر اون طرف خودش هم عرض کنم که حاضر باشه، غیبتش میشه، عیبش رو گفتیم، غیبت او رو کرد. اگر واقعیت نداره، دروغ هم هست. پس علاوه بر این که عیب جویی خودشی که از گناهانیست که از زبان صادر میشه، گاهی توأمه با دروغ هم هست، گاهی توأمه با غیبت هم هست، گاهی ایزاء مسلم هست، ایزاء مؤمن هست. یه نفر رو عیبشو میگن، توی جلسه بهش میخندن، خب اذیت میشه، ایزاء مؤمن. بنابراین اغلب تنها یه عیبجویی و سخریه نیست، همراه او گناهان کبیره دیگری هم ممکنه باشد. در روایات ما روایات زیادی در این باره داریم، حتی در قرآن هم اومده. در قرآن در سوره همزه، ویلون لکل همزتن لومزه، تعبیر به ویلون لهمزتن، لکل همزتن لومزه. همزه یا لومزه صیغه مبالغه است، از همز، همزه از همز صیغه مبالغه است. لمزه صیغه مبالغه لمزه، همز در لغت به معنای شکستن عرض کنم که، و به این مناسبت که تو مجلسی کسی رو عیبشو میگن، نقصشو مطرح میکنن، سخریش میکنن، این شکسته میشه، آبروش میره، تو اجتماع ضربه میخوره، به این مناسبت که شکسته میشه تو اجتماع، تحقیر میشه تو اجتماع، به این مناسبت لمز میگن. وقت ویلون لکل همزه، کسی که بسیار عیبجو هست. لمزه لمزه، لمزم به معنای همون غیبت کردنه، پشت سر کسی حرف زدن. اون وقت لمزه، ویلون لکل همزه تن لمزه، هر عیبجویی یا غیبت کننده. بعضی از مفسرین اینها رو دو معنا براش قائلن، همزه عیبجویی، لمزه غیبت کردن، و بعضی میگن نه اینا یه معناست، فرق نمی کنه، منتها یک معنای وسیعی براش میگیرن. سخنچینی نمامه رو میگیره، تحقیر کردن، ایذا کردن، نقص کسی را گفتن، غیبت کسی را کردن، مجموع اینهایی که در تقریبا یه مسیر در یه جور معنا واقع میشه. مسخره میکند یک کسی رو، اهم از این که با زبان یه حرفی میزند، عیبش رو میگرد، بهش میخندن، یا با چشم اشاره میکنه، با دست یا سر اشاره میکنه که ببینید اینا چجوری چکار میکنه، چجور حرف میزنه، چجور غذا میخوره، با سر اشاره میکنه، عیبی کسی رو میخواد فاش بکنه، یا با زبان میگه، فرق میکنه، همش همزه است یا لمزه است. تو رو باشد، در حضور او بگه یا در پشت سر بگه، فرق نمی کنه. همه اینها رو همزه و لمزه صدق می کنه باش. بعضی از مفسرین فرق گذاشتن، مثلا همزه اونجاست که در رو در رو باشه، لمزه هم اونجاست که پشت سر باشه، یا اونیست که با زبان میگه، بعضی گفتن لمزه اونیست که اشاره میکنه، با سر، با چشم، با دست، یه همچه تفاوتهایی بعضی گذاشتن. در حقیقت تقریبا یک معناست همش، که در تفسیر از ابن عباس نقل میکنن که ابن عباس گفت که همین آیه خونده شد، ویلون لکل همزتن لمزه، ابن عباس گفت همول مشاؤن به نمیمه، همزه و لمزه کیان؟ همول مشاؤن به نمیمه، اونایی هم که حرکت میکنن بین مردم، این طرف برو اون طرف، تو اون مجلس تو اون مجلس، برای نمامی، برای سخنچینی، برای عرض کنم که تحقیر افراد، آبروی افراد رو ببرن. المتفرقون بین الاحبه، با همون صحبت هاشون جدائی می اندازن بین دوستان، میره پیش این یه جور حرف میزنه، میره پیش اون یه جور دیگه حرف میزنه، بین این دوتا رو ایجاد کدورت میکنه، فلانی پشت سرش ما این جور گفت، به اون خلافشو میگه، فلانی پشت سر تو اینجور گفت. المتفرقون بین الاحبه النائتون للناس بالعیب، میشینن توصیف میکنن افراد رو به عیب، فلانی عیبش اینه، فلانی این عیب رو دارد، اون یکی این نقص رو دارد. پس این یک معناییست که ابن عباس در این روایت، در این آیه معنا می کند. در روایتی هم داریم که پیغمبر فرمود الا اونب به اکم به شرار کن، خبر ندم به شما که شریرترین شما کیست؟ قالو بلا یا رسول الله. همین سه تعبیر رو داشت که شاید ابن عباس هم از همین حدیث گرفته باشد. قال پیغمبر فرمود المشاؤون بالنمیمه، اونایی که حرکت میکنن برای سخنچینی، المتفرقون بین الاحبه، الباغون، اونجا گفت باغتون، اینجا فرماد باغون، کسانی هستن که طلب میکنند للبرعا المعایب، برای کسانی که بری هستن از عیب، عیبی ندارن، مبراست ساحتشون از عیب، میشنن بهشون عیب میچسبونن. الباغون للبرعا المعایب، عیب را به دیگران عرض کنم که طلب میکنن براشون. حالا یه حاله عرض کنم که در اینجا وقت تعبیر این میکند که ویلون لهم، برای این افراد که غیبت کنند، سخنچینی کنند، بین دوستان رو جدایی بیندازند، عیب افراد رو تو جلسه مطرح کنند، نفس افراد رو بگن، ویلون، وای به حال این تعبیر ویل رو اینجا خب شدت عذاب رو میرسونه. کما اینکه در سوره توبه، این سوره اومده است، در سوره توبه یه آیه شدیدتر از این داریم برای اینجور افراد. در سوره توبه آیه 80، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون باز همون لمزه، الذين يلمزون، اون کسانی که میشنن عیب افراد رو میگن، يلمزون دو دسته رو عیبشون رو میگن، یکی المتبعین من المؤمنین فی الصدقات، ظاهرا یه جنگی پیش اومده بود، شاید جنگ تبوک بوده، پیغمبر از مؤمنین کمک خواست، فرمودن لشکری باید حرکت کند برای این جنگ، کمک کنید تا این لشکر رو راه بیندازید. خب یه دی توان مالی داشتن، اومدن مال فراوانی کمک کردن، پول آوردن، شمشیر و اسلحه آوردن، اسب و اینها آوردن، بالاخره افرادی که توانایی داشتن کمک های خوبی کردن. بعضی دیگه از مؤمنین فقیر که دست رسی به مال و منالی نداشتن، بیچارا می رفتن دو برابر هر روزشون کار می کردن، مثلا روزانه کار میکرد یه مزدی میگره، این شب هم کار میکرد، هم روز کار میکرد هم شب دو تا مزد بگیره، اون وقت یه مزدش رو میگذاشت برا زندگی خودش و زن و بچهش، یکیش رو میآورد برای کمک برای جبهه. که حتی مثلا نقل میکنن یه نفر دو من خرما جمع کرده بود، مزدی که گرفته بود یه منش برای خودش گذاشت، یه من خرما آورد تو مسجد برای پیغمبر به عنوان کمک به جبهه، یه من خرما. این منافقین مسخره میکرد، اون عده‌ای که توان مالی داشتند و کمک میکردن اونا رو میشستن گفتن بله اینا ریاکارن، میخوان خودشون رو به رخ بکشن، مالشون رو به رخ بکشن، به عنوان ریاکار و خودنما میخوان خودشون رو به معرفی کنن، عیبشون رو اینجور میگفت. این بندهای خدا که دو بار شب و روز کار میکرد یه مزد اضافهی میگرفت، اینا رو میگفتن مسخره میکردن که ببینید یه لشکر میخوان حرکت بدن، آقای من خرما آورده کمک کنه. اینا رو مسخره میکنه. این آیه نازل شد. الذین یلمزون، عیب‌جویی میکنن دو دسته، یکی المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اونایی که با طوع و رغبت میان صدقات میارن، کمک میارن برای جبهه، اینا رو اونا عیبشون گفتن، اینا ریاکار، ریاکاری میکنن. دسته دوم والذین لا یجدون الا جهدهم، چیز دیگه نداشتن غیر از اون کوشش و تلاشی که کرده یه چیزی به دست آورده، دو تا موز گرفته، یه موزش اضافه، یه من خورما میاره برای کمک. یلمزون اینا میشینن ای به این دو دسته رو میگن، اونا رو میگن ربا ریاکارن، اینا رو میگن سخریه در بارشون، عیبشون اینه. عرض کنم که فیسخرون منهم، استهزا میکنن به این افراد، سخر الله منهم، این عقوبت شد، خدا هم جزای مسخری اونها رو خواهد داد. سخر الله، خدا هم اونها رو مسخره میکنه، یعنی جزای مسخره. سخر الله منهم و لهم عذاب علیم. این مورد عرض کنم که توجه هست که خطاب بعد خطاب پیغمبر، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، پیغمبر میخوای برای این افراد طلب مغفرت بکن، میخوای نبون، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم، پیغمبر میخوای استغفار بکن، میخوای اگر برای اینا 70 مرتبه استغفار بکنی، لن یغفر الله لهم، خداوند هرگز اینها رو نمیامرزه. خیلی عجیب است این تعبیر 70 تام که فرمود، عدد نیست که بفرمود اگر 70 مرتبه استغفار کنی ما نمیامرزیم، اما اگر 75 مرتبه استغفار کردیم و خدا میامرزد، این نیست معناش. تو فارسی خودمون میگید 100 بارم بگی فایده نداره، معنیش اینه که اگر 101 بار گفتیم وقت فایده داره، من قبول میکنم، نه 100 بارم بگی یعنی اصلا مورد پذیرش نیست. عدد رو برای کثرت میاد. قرآن فرماد ان تستغفر لهم سبعین مره، هفت به پیغمبر میفرماد 70 مرتبه برای اینا، یعنی هرچه برای اینا استغفار هم بکنی، فلن یغفر الله لهم، هرگز خدا اینها رو نمی آموزن. کیان؟ الذین یلمزون، اونایی هم که مسخره میکنن، اونایی هم که میشینن ای به مؤمنین نفس اونها رو مطرح میکنن، دور هم مثلا برای خوشگذرانی اینا میخندن به مؤمنین که اینا فلان کار رو کردن چه کردن. این عقوبت سنگینیست. پس یکی از گناهان زبان، الذین یلمزون، میشینن عیب دیگران رو میگن، میشینن مسخره میکنن مؤمنین رو، عیبشون رو، نقصشون رو عرض کردم، یا با زبان ولو با چشم با اشاره میکنن، با دست اشاره میکنن ببین فلانی رو چجوری چی کار میکنه. این عقوبت، عقوبت سنگینی است. عرض کنم که در یک روایتی هم باز دارد که عرض کنم که پیغمبر فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا يدخل الجنه قطاتون، قطات یعنی نمام، همون که سخن چینی میکنه، عیب این رو برای او میگه، عیب او رو برای این میگه، بین دو تا برادر دینی رو تفرقه میاندازه، این میشه دشمن او، اونم میشه دشمن این، اینو میگیم قطات. عرض کنم که لا یدخل الجنه قطاتون، یا روایت امام صادق ثلاثتون لا یدخلون الجنه، سه دسته هستن که اینها اصلا هرگز داخل بهش نمیشن. یکی فرمود از صفا کل دم، کسی که خون مسلمانی رو بریزد. شارب الخمر، سوم و مشاؤن به نمیمه، اونی که باز حرکت میکند برای نمامی و سخنچینی. حالا اینم باز یکی از گناهان زبان. حالا باز انشاءالله بله توبه اون مطلب دیگه است. اگر توبه کنن ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، شرک رو، گناه شرک رو خدا نمی آمرزد، ولی گناه دیگری غیر گناه شرک هر چی باشد اگر واقعا توبه کنه، همون که انسانی رو کشته، آدم کشته، ولی در این حال توبه کنن، خداوند گناهش رو می آمرزد. عرض کنم که در مسئله نوح بودیم که فرمود لا یثبت القصاص فیما فیه تقریر به نفس او طرف، با اینکه در قرآن اطلاق داریم که والجروح قصاص، تمام جروح قصاص براش هست. در روایت هم روز قبل خوندیم که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود قضا امیر المؤمنین فی ما کان من جراحات الجسد ان فی حل قصاص. امیر المؤمنین در مقام قضاوت فرمود جراحاتی که در بدن وارد میشه ان فی حل قصاص، همش قصاص داره، این اطلاق داره. منتها در مقابل این اطلاقی که از قرآن روایات داریم که هر قصاص، هر جراحتی براش قصاص ثابته، بعض جراحات استثناء میشه، قصاص نداره. ولو جراحت عمدی زده میگیم دیه باید بده، قصاص نداره. این اطلاق ها رو مقید میکنیم، قید میزنیم. یکی از موارد اونجاییست که جرحی وارد کرده که اگر ما بخوام قصاص بکنیم نفس این طرف در خطر مرگه. اگر ما بخوام این ضربه‌ای که او زده، یه چوب محکم چماقی رو زده به مغز یکی، خون جاری شده، مغزش متلاشی شده، نمرده، عرض کنم که در کما رفته و بعدم بالاخره معالجه شده، بهتر شده. خب اگر ما بخوایم قصاص بکنیم، ما بخوایم مثل او یه شما یه ضربه به اون کیفیت بزنیم به مغز این آدم، خب بلد محتمل که بمیرم، این در معرض خطر مرگه. لذا میگیم اینجا قصاص نداره. چرا؟ چون فیه در این قصاص تقریرون، تقریر یعنی در معرض خطر قرار دادن نفس، تقریرون للنفس، این جان این در خطر مرگ. یا ضربه به دست کسی، پای کسی زده، اگر ما بخوایم این اون ضربه رو بزنیم ممکنه این پاشو قطع، برای یه تصادفی زده، حالا بگیم عمدن با ماشینی با موتوری زد به یه نفر پاشو مثلا قطع، خب حالا پاش مجروح شده، اگر ما بخوایم اون ضربه رو بزنیم ممکنه در اثر اون پا قطع بشه. تقریر به طرف که عضو در معرض خطر قرار میگیره. در اینجا ولو اطلاق آیه، اطلاق روایت میگه در هر جراحتی قصاص هست، میگیم الا در اینجا که موجب در خطر قرار گرفتن نفس یا طرف هست. به چه دلیل؟ به واسه این که میگیم تحفظ بر نفس یکی از واجبات در اسلام، حفظ نفس بر خود انسان، تحفظ دیگران نفس دیگر را دیگری را واجب. ما نباید کاری بکنیم جان کسی در خطر قرار بگیره، در معرض مرگ و تلف قرار بگیره، این حرامه، تحفظش واجبه. به همین ادله وجوب تحفظ میگیم که آیه قرآن تخصیص میخوره، اطلاق والجروح قصاص مقید میشه، در تمام جراحات قصاص ثابت است مگر در اونجایی که موجب تلف نفس یا تلف عضو بشه. توجه کنید، این یکی از موارد. یکی از مواردی که باز خب در اینجا میگیم قصاص نیست، عمدن زده میگیم قصاص نیست، چرا؟ چون در معرض تلف نفسه، میگیم تبدیل میشد به دیه، باید دیه بدن نه قصاص. تعارض نیست، اطلاق و تقییده. نه اطلاق و تقیید که معارض نیستن. حالا روایت مخالف رو میخونی، حالا روایت رو میخونی، حالا اونو میرسه. علایه حال این دوتا اطلاق و تقیید، این ادله وجوب تحفظ مقید میکند اطلاق والجروح قصاص. یکی دیگه باز اونجاییست که استیفا بلا زیادت و نقیصه ممکن نیست. ما گفتیم در قصاص باید از نظر طول و عرض و عمق مساوی باشه، در بحث قبلی گفتیم. حالا اگر یه جایی هست که امکان نداره، نمیشد از نظر مساحت طول و عرض و عمق، عرض کنم که این رو مثل او قصاص کرد. لا یمکن استیفا الا یا با زیاده میشد یا با نقیص، مثل در نمیاد معمولا. یکی اونجاییست که کل جائفه، یه زخمی زده که جفت وارد جفت شده، زده تو شکم، ما نمیدونیم چقدر فرو رفته، یه چاقو زده به شکم این، به پشت این زده، به پهلوی این زده، یا حتی معمومه، اون جرحیست که به مغز سر زده، یه چاقوی زده فرو رفته تو مغز سر. چقدر فرو رفته که استخوان جمجمه رو شکسته فرو رفته تو مغز سر، اینو معمومه بشه، نمیدونیم چقدره. پس امکان این که مساوی او در بیاد معمولا امکانش نیست، یا زیادتر میشه یا کمتر میشه، یا نمیدونیم زیاده کم شد چجور شد، در اینجا باز میگیم که قصاص میسور نیست، چون قصاص متعذر است تبدیل میشد به دی. صدها مورد قصاص ثابت میشه، یه مورد اینجوری پیش میاد، نه اینکه همش به هم، یه مورد ممکنه اینجور باشه. ببینید در بقیه موارد، یکی حارسه است، یکی از مواردش جر عنوانش حارسه است. حارسه اونجایی رو میگن که فقط یه خراش رو پوست اومده، حتی خونم نیومده، یه خراشی رو پوست انسان، بدن انسان، به هر گوشه از بدن یه خراشی وارد کرده، اینه میگیم جرح حارسه. مرحله دوم متلاحمه، اون زخمیست که نه، یعنی دامیه، دومیش دامیه است، اون که خون داره، جرحی وارد کرده، خراشی به بدن طرف وارد شده و خون اومده، اینو دامیه. اولی حارسه، دومی یا جرح دامیه که خون در آورده، سومیش متلاحمه است، اونی که این جرح تو گوشت فرو رفته، پوست خراش داده، عرض کنم که خونم جاری کرده، تو گوشتم فرو رفته، متلاحمه. این سه دسته، جاره، حارسه، دامیه، متلاحمه، اینا مطلقا قصاص داره. گفتیم در طول و عرض و عمر میشه مساوی هم گرفت، اندازه گیری کرد و قصاص. بعد میرسد از این که بگذاریم مرحله بعد به سمهاق، جرح سمهاق، اونیست که گوشتم فرو رفته، رسیده به یه پوست سفیدی هست رو استخوان، یه پوست سفیدی رو استخوان کشیده شده، رسیده به اون، این جور جرح رو بهش میگیم سمهاق، که به اون پوست رسید. خب این هم قابل قصاص است، منتها دیگه عمق نداره، در طول و عرض عرض کنم که چیز میکنیم، قصاص میکنیم، چون عمقش خودش انتهاست، یعنی گوشتم فرو رفته تا رسیده به اون استخوان، به اون پوست. حالا میخواد یه آدم چاقی باشد یا آدم لاغری باشد، اون آدم چاق مثلا 2 سانت فرو رفته تا به این استخوان رسیده، اون یکی آدم لاغره 2 میلیمتر فرو رفته رسیده به اون. در این حال میگیم هر دوش قصاص داره، باید برسد به اون استخوان هر چه عمقش از باشه. این هم سمها. یکی هم موزه هم، این دیگه مرحله آخره که میرسد به موزه، یعنی اون پرده سفید رو هم پاره کرده و استخوان رو کشف کرده، استخوان اومده بیرون، پیدا شده، موزه هم واضح کرده، پیدا کرده استخوان رو، اینم باز قصاص میشه. در تمام این اقسام قصاص ثابت است، در اون ستای اول در طول و عرض و عمق، در این آخری سمها و موزه دیگه عمق نداره، تا برسد به اینجا، تا اینجا که رسید دیگه قصاص میشه، دیگه نمیتونم فرو بره دیگه، تا همینجا، اینا همش قصاص ده. اما اونجایی که برسد به شکستگی استخوان، که این مراحل گذرانده استخوان شکسته شده یا استخوان جا به جا شده، از این بند استخوان کشیده شده بیرون، منتقل شده به جای دیگر، اینها قابل قصاص نیست. ما جوری یه ضربه وارد کنیم به دست یا پای این شخص که استخوانش مثل همون استخوان بشکند، امکان نداره، یا زیادتر میشه یا کمتر، تعجب هم. یا فرض کنید که جا به جا شده استخوان، ما جوری بزنیم که استخوانش رگ به رگ بشه و جا به جا بشه، باز اینجا میگیم تبدیل میشه به دیه. یه روایت هم اینجا داریم که امام فرمود، عرض کنم که ابان نقل میکنه، الجائفه ما وقعت فی الجوف، جائفه اون جرجری رو میگیم که این وارد شده به جوف، مثلا بودیم چاقوی میزنه تو شکم، لیس لصاحبها قصاص، این قصاص نداره الا الحکومه، باید عرش بگیره. این یک جائفه، یکم منقله، منقله یعنی تنقل من حل اظام، استخوان جا به جا شده، لیس فیها قصاص الا الحکومه، و فی المعمومه، باز یکی هم معمومه است که مثل همون جائفه است، فرمود ثلث الدیه لیس فیها قصاص الا الحکومه. پس این روایت هم فرمود در اینجور موارد چون قصاص ممکن نیست، همش تبدیل میشد به حکومت و دیه. فقط در یه روایتی که از نظر سند صحیح است، قصیه ابی بصیر هست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن السن و الذراع، یکی دندان استخوان دیگه، میگه سوال کردم از دندان، یکی هم ذراع این استخوان بازو، یکسران عمدن، یک کسی میزنه دندان کسی رو یا ذراع کسی رو، استخوان ذراع رو میشکنه، لها عرشون او قبد، سوال میکنه این عرش باید بده دیه بده یا قصاص. فقال قبدون، امام فرمود قصاص میشه، استخوانه هم بزنین دندونش، ممکنه عرض کنم که اونجور که او شکسته این دندون شکسته نشه، از دمش شکسته بشه، از ریشه کنده بشه، یا مختلفه. امام فرمود قصاص. قال قلتو، به امام عرض کردم که از افت دیه، میگه قصاص نکن، دو برابر دیه میدم. این چطوره؟ اضعاف میکند دیه رو. قال ان ارضوه، اگر راضیش کنند به ماشا فهوبلا، اگر اون طرف هم که دندان شکسته یا استخوان بازوش شکسته، این بگه قصاص نکن، دو برابر چند برابر دیه میدم، اگر راضی شد بسیار، اگر راضی نشد حکم قصاص هست. این روایت در باب 13 از ابواب قصاص طرف، روایت 4. ولی هم در جواهر هم در بقیه کتب مثل مسالک و اینها میگن لم یعمل به این روایت احدی الا شیخان، فقط شیخ طوسی شیخ مفید به این روایت عمل کردن و الا بقیه دیگه عمل نکردن به این روایت، یعنی ولو از نظر سند صحیح است. و امام فرمود در شکستن استخوان قصاص است. قبدون، پرسید عرش یا قصاص؟ فرمود قصاص، اما کسی عمل نکرده، روایت مکروه، مشهور بهش عمل نکردن، بنابراین روایت رو میذاریم کنار و میگیم همون اطلاقات به این ادله گفتیم تخصیص میخوره و میگیم در جایی که قصاص ممکن نیست، نمیتونیم قصاص کنیم به اندازه‌ای که بلا زیادت و نقیصه، یا اونجایی که تقریر به نفسه، در اینجاها میگیم قصاص متعذر، پس قصاص رو از این صرف نظر میکنیم و میگیم حکم به دیه، ولو اینکه این زخم رو این جراحت رو عمدن انجام داده، اما حکم به دیه میکنیم. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.